با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم از جلسه سوم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه 19 تیر ماه سال 1399 با ادامه مبحث موانع و سرعتگیرهای درونی. خب دوستان عزیزم، آمدیم تا اونجا که گفتیم باید هدف داشته، چشمانداز داشته باشیم و بتونیم بر اساس این چشمانداز کسب و کار زندگیمونو ببریم جلو و بدونیم که در آینده قراره به چی برسیم تا موتور غریزی وجودمون تحریک بشه و بیاد بالا. و راهش اینه که بودیم 5 تا هدفتون رو مشخص بکنید تا پایان امسال ترجیحاً یا حد اکثر 5 سال آینده. 5 هدفی که میخوای بهش برسی مشخص، دقیق و مکتوب با قید زمان به نتیجه رسیدن. هدف کلی به نتیجه نمیرسه، به درد نمیخوره، ثروتمند شدن به هیچ دردی نمیخوره، هدف نیست. بپوش اون ماسکو، بکش بالا، قربونت برم. حالا برادر، و این رو باید مدیریت بکنیم که بدونیم آقا چیزی که میخوای باید مشخص باشه. پول میخوای، چقدر میخوای، دقیق باید مشخص کنید چقدر، تا کی و بر مبنای واقعیت. لطفاً دوستان هیجانی انگیزشی هدف نگذارید. چون آقای ایکس هدف گذاشته 10 میلیارد، منم نباید بذارم 10 میلیارد. من باید نگاه کنم ببینم واقعیت بیس من چیه، من چقدر پتانسیل دارم و پتانسیل من برای مثلا یک بازه زمانی 1 ساله آیا منو به 10 میلیارد میرسونه یا نمیرسونه. و اگر میرسونه این هدف رو بذارم. اگر اهداف بلندتر بودن چه بکنیم؟ دجه بفرمایید. دجه یعنی چی؟ دندون بذار رو جگر، ماه آینده 20 سالش هم برای در میاری. تا 20 سالش رو 7 ماه آینده که میاد میگیم کاملا تا اهداف 20 ساله رو. ولی فعلا برید 5 تا هدف خودتون رو بنویسید و بیارید و هر لحظه منتظر باشید قول چراغ جادو بیاد بگه در خدمتم ارباب، 5 آرزو کن تا برآورده کنم، یا 3 آرزو کن تا برآورده کنم. 3 تای اولش رو تیز بتونی بگی، سریع بتونی 3 تای اول تو دقیق عنوان بکنی و بگی. و دلیل پنجمی که مدیران و فروشنده های حرفه‌ای خوب و راحت میفروشن اینی که به خودشون احترام میگذارن، احترام به خود دارن. احترام به خود یعنی چی؟ یه نفر میتونه بگه عزت نفسی؟ یه ذره ساده ترش بکنید. هر چیزی رو به پول نفروختن دیگه چی؟ ساده تر از این کی میتونه بگه؟ برای خودشون ارزش قائلن، گران قیمتن، هر چیزی نمیخورن، هر چیزی نمیپوشن. ببینید عکس خوراکیه، برای اصلا همین دیدید بعضیا هر چیزی که نشون میاد میخورن، شکمشون تقریبا یه جورای کارگاه آسیابه، هر چی بدی آسیاب میکنه، از میده همینجا آسیاب میکنه میزون. ولی اینها احترام به خود دارن، هر چیزی نمیخورن، هر کاری نمیکنن، هر رفتاری رو نمیکنن، هر جایی نمیرن. یه سری الگوهای رفتاری یا پرنسیپ خودشون رو دارن، یه ساختار الگوهای مشخص دارن و شما باید ساختار الگو خودت رو پیدا بکنی. روش افزایش به احترام شما چیه؟ چه روشی داری که به خودت نشون میدی که آقا من به خودم احترام میگذارم؟ من یکی از روشام میدونید چیه؟ من موتور سوار میشم. ما تو دفترمون یه موتور داریم، خیلی وقتا من جلسه میخوام برم اتاق بازرگانی، با همین کت و کراوات سوار موتور میشم میرم. اما چه روشی دارم که به خودم احترام میگذارم؟ تو چله تابستون کلا کاسکت میذارم، سر محال بدون کلا کاسکت سوار شم. خب برای من رفتم موها ماشین میکنم، اگر این مانعته برو موها تو ماشین کن، اگر نه سوار نشو، احترام به خود داشته. تو ماشین چند درصد کمربند میبندی؟ روش جز روش احترام به خوده. غذای پرچرب چقدر، کله پاچه چقدر کم میخوری؟ دیدو از یاسه کله پاچه جز غذای یومیه شد. خب آقا این صدمه میزه، خیلی خوشمزه است، منم دوست دارم. ولی من این که میدونم چه، من سالی 2 تا 3 بار کله پاچه میخورم، 2 تا 3 بار ماکسیمم. چرا؟ چون میگم آقا احترام به خودمه، من اینو آوردم تعریف کردم چون میدونم به من صدمه میزنه. چون میدونم بستر هزار مسئله رو تو من به وجود میاد. اینو باید شما برای خودت پیدا بکنی و بتونی چند تا رفتار پیدا بکنی که در شما نشوندنده عشق و احترام به خودت. به خودت چطوری احترام میذاری؟ اگر شما به خودت احترام نگذاری، محیط به شما احترام نمیذاره. حالا میام میگم اینو باید بیای بازش بکنی و ساختارهاشو در خودت مدیریت بکنی بر اساس مدل زندگی خودت، لایف استایل خودت و سطح نگاه خودت. هر کدوم ما سطح نگاه شما به مسئله باید چطور باشه. قطعا خوب خوردن خیلی مناسبه. میگم برای همین میگم منفعت فاساد. ببین من کله پاچه دوتا سه بار میخورم. چرا؟ چون من نمیسوزونم. من کله پاچه نمیسوزونم، اذیتم میکنم. ولی یه عادی که دیگه از دوستای من هستش فکر میکنه هفته یه بار کله پاچه میخوره، اون میسوزونه، لاغرم هست. حالا مدلش اینجوری، مال زندگی اونه. هر کسی برای خودش این فرمول مطلقی نداره. باید بدونی چیکار میکنه. من هر جایی نمیرم مهمونی، خیلی جاها کادوم رو میدم اما خودم نمیرم. کادوم رو میفرستم میره، خودم نمیرم. چون فضای اون تو، شرایط اون تو، آدمای اون تو سمی هست و این سمی بودن رو من اثر میذاره. خب من باید که میرم اینجوری میگم آقا من باید مثلا فلان موقع باید یه کادو بدم، همین سه شنبه آینده 31 اگه اشتباه نکنم یه عروسی ما رو دعوت کردم توی باغ. امروز هم دیدم یه فیلم فرستاده، پدر ما از خانواده عروس دعوتی، پدر عروس یه فیلم فرستاده که آقا ما در یه باغ 500 نفره یه مهمانی 130 نفره گرفتیم و عکس فیلم برداری کردن از فضای باغ رو دارن نشون میدم. این داستان هم ولی من به خودم یه چیزی گفتم، گفتم فضا قابل کنترله، آیا قضا هم قابل کنترله؟ این آشپزخونه مشخص که نداره من بگیم استاندارد فلان داره قضا رو میپذه. اون کارگری که قراره سرو بکنه داره این رو؟ نه. خب من حداقل اگر قراره این کارو بکنم کادشو میدم، قراره یه سکه بدم، یه سکهشو میدم، اما نمیرم. اون یه شامه رو بخوام تو بهترین حالت برم خودم و خانوادم بیرون بخورم چقدر میشه؟ 2 میلیون. خب اون 2 میلیون هم روش بذار روی سکه میشه 12 میلیون، میشه 13 میلیون، بیشتر از اینه؟ اما میارزه به بیماری خودم و خانوادم؟ و اون احترام به خود است که باید اینو با عدد و رقم بتونی تو ذهن جاش بندازی. من حساب میکنم با تهش واسه من میخواد این داستان انقدر تر بیاد دیگه، بیشتر از اینه؟ شما چی دارید؟ لطفاً تمرین لازم، واجب، حیاتی 4 رفتاری که در شما بیان کننده احترام و عشق به خویشتن است را بنویسید و در گروه به اشتراک بگذارید. هر کدوم از این 4 تا 5000 تومان قیمتشه. مهلت انجام 3 مرداد ماه. ببین جمعه آخر وقت دارم برای تمرین میدم که وقت داشته باشید. اونایی که انجام گفتن ما وقت نداشتیم، پنجشنبه 2 تا 5 شنبه جمعه بعد قبلش تعطیلی دارین ها. نهید بگید آقا وقت نکردیم، زیاد بود، کم بود، اینجوری بود. زمانبندی‌ها رو حواسم بهش دقیقاً هست، پذیرفته نیست. و دوستان این حالتون رو خوب میکنه. احترام به خود تولید بکنید. چند تا نمونه احترام به خود رو میتونید بگید؟ وقت گذاشتن برای خودت و خانواده‌ات. من برای خانواده‌ام وقت میگذارم، وقت مشخص. یه چیزی من تو خونه‌ام تعریف کردم به نام آترینا‌تایم. آترینا‌تایم چیه به نظرتون؟ تایم آترینا. یه دونه دیگه هم تعریف کردم به نام عشق تایم. تایم چیه؟ دقیقاً عشق من خانم. حالا چون ما بچه داریم، بچه داره بزرگ میشه، نمیدونم فلانه، باید بریم بمیریم. نشد. من باید برای زندگیم، این از نشانه های احترام به خوده، این کیفیت رابطه رو باید برایش وقت بگذارید، احترام بگذارید. صبحانه خوب خوردن میدونستید یکی از مظاهر احترام به خوده؟ اونایی که صبحونه نمیخورن شسته میزنن بیرون. شب به موقع خوابیدن و اندازه خوابیدن یکی از مشخصات احترام به خوده، بدیهیاتی که بسیار مهمه. اونی که شب، آقا خانم محترم که شب میشه 2 فیلم دیدن، احترام به خودت ضعیفه. اگر بعد فردا 8 صبح بلشی بری، من بله این شبا خیلی پیش میاد تا صبح ساعت 5 صبح میشینم کار میکنم، اما تا کی میخوابم؟ تا 12:00 1 میگیرم میخوابم باشم. اگر تا 5 صبح کار میکنم میشینم از خلوتی آرامش و تمرکز شب استفاده میکنم، به جز تا ساعت 12:01 میخوابم، نه اینکه تا ساعت 5 صبح بلند کار بکنم بعد 9 صبح بلند شم برم، چیزی ازم باقی میمونه؟ احترام به خود تولید بکنید، بنویسید برای خودتون، در گروه هم به اشتراک بذارید که بتونیم از تجربیات هم دیگه استفاده بکنید. یکی دیگه از نمونه های احترام به خود تفریح کردن و دوستان، تایم تفریح داشتن، تایم ورزش داشتن، تایم رسیدگی به خودتون داشتن، سفر رفتن، نه همه از نشانه های احترام به خوده. از هزینش هم نترسید، مخصوصا سفر رفتن بسیار جبران میشه این تو زندگی. این تعطیلاتی که داشتیم 28 ماه گذشته چهارشنبه تعطیل بود، چهارشنبه پنجشنبه جمعه من با خانواده‌ام جمع کردم یه فرصتی، هتل هایت چالوس، با وجود که ما شمال رو جا هم داریم امکانم داریم، ولی رفتیم اونجا. فکر میکنید چرا؟ تنوع اون حسه که به خودمون میخوایم بدیم. و چقدر خوب شد که رفتیم اونجا، یه جایی بود، یه پذیرایی، یه امکانی، یه ساختاری. و این رو بذارید تو برنامه‌تون، برای خودتون تعریفش بکنید تا بتونید ازش لذت ببرید و زندگی بکنید. و آیتم ششم میگه مدیرای موفق و حرفه‌ای همیشه آمادن، آمادگی دارن. برای چی؟ برای فروختن، برای ارائه کارشون. ذهنشون همیشه دنبال سوژه داره میگرد. و 80% موفقیت شما در کسب و کار و فروش بستگی به آمادگی قبلیتون داره. ذهن شما باید از قبل نسبت به این موضوع آماده بشه تا بتونه خروجی های لازم رو به دست بیاره. شما نمیتونید از یک ذهن خام توقع داشته باشه خروجی به دست بیاره. همه آدم های بزرگ دنیا بدون استثنا یه ویژگی دارن، آمادگی برای ذهنشون تولید میکنن. آمادگی یعنی چی؟ بذار توضیح بدم. ورزشکاری که میره المپیک بدوه در چه سطحیه؟ دو میدانی المپیک شرکت میکنه، در حد فوق حرفه‌ای تو اون زمینی که قراره بدوه، میره قبل از مسابقه چند بار تمرین میکنه، تو اون زمین چند بار میدوه بدونه که حرف دیگه باشه. فکر میکنه برای چی این کار میکنه؟ الکل کاملا میره تو مشام آدم. ذهنشو آماده بکنه، آماده عبور از خط پایان میشه تو اون شرایطی که تصور میکنه همه دارن تشویقش میکنه و نفر اوله. آقای برایان تریسی هر کارگاه و سمیناری که باید برگزار بکنن، یکی از شرایط قرارداد ایشون اینه که یه تصویر زنده و کامل از سالن به صورت پر و یه دونه خالی واسش بفرستن. مثلا ما دعوت میکنیم آقای برایان تریسی بیاد، نمیدونم تو سالن برج میلا یه کارگاه یه روزه برگزار بکنه. حالا خارج از عدد و رقمش که 150,000 دلار میگیره دیگه که بیاد این کارو انجام بده بدون هزینه های سفرش، فقط دستمزد خالص. اما ایشون جزء قراردادش چی میگه؟ آقا بعد یه تصویر کامل زنده به من بدی، زنده یعنی ویو کامل و ترجم فیلم برداری شده یا 360 درجه از سالن. برای چی فکر میکنی؟ تصویر ذهنی. میشینه بارها بارها اون سالن رو نگاه میکنه و تصویر میکنه، آمادگی ذهنی داره، میشینه چالش های کارش رو قبلا بررسی میکنه. و یکی از راه های مدیریت اینه که شما قبل از اینکه درگیر مسئله بشی، مسئله که کسب و کار پیداش کرده باشی، علاج واقعه قبل از وقوع است. نشید مسئولین محترم تو جمهوری اسلامی که وقتی واقع اتفاق افتاد تازه فهم میکنن ای سیل هم میتونه بیاد، حالا واسه سیل باید چی کار بکنیم؟ ما تو کسب و کارمون باید بگردیم اینا رو پیدا بکنیم و بگردیم ببینیم آقا چطور میتونیم آمادگی اونو ببریم بالا، چی کار باید بکنیم که بتونیم بیشترین سطح آمادگی در ذهن خودمون تولید بکنیم. من قراره یه اپلیکیشنی بیارم بالا تو حوزه مدیریت کسب و کار، یه بحث یا آموزش بدیم تحت عنوان خبرگی کسب و کار. شاید ازش شنیده باشید. اپلیکیشن خبرگی احتمالاً تا چند ماه دیگه رونمایی میشه و از نیمه دوم سال فروش دوره‌ها شروع میشه. دوره‌های در حد سوپر ام بی ای. با دوره نخبگان کاملا فرق می‌کنه، یه چیز دیگه است. اما من از الان دارم چالش‌هاشو بررسی می‌کنم، ذهنمو آماده می‌کنم و آمادگیش رو دارم هم برای خودم هم برای محیطم آماده درست می‌کنم. اینها رو بعد شما ایجاد بکنید. یه آدم موفق برای مسائلی که میخواد تو زندگیش اهدافش آمادگی تولید میکنه. هدفت چیه؟ به چی میخوای برسی؟ چقدر آماده شی؟ چقدر بستر ذهنیت آماده شی؟ دقیقا جدید اینه که میرم ماشین گرون قیمت میخرن، به 6 ماه نشده، به 3 ماه نشده میفروشن، میرن یه ملکی چیزی میخرن. چقدر دیدین از اینا؟ فهم میکنین چرا؟ ذهن آمادگیشو نداره. میره ماشینه رو میخره، حالا هرچی که هست میشینه پشتش، حالش بد میشه. اینقدر که من میشناسم نمونه هایی که اسهال میگیرن. از چی؟ از ماشینه؟ آدم از ماشین اسهال میگیره؟ چرا اسهال میشه؟ استرس و ترسش به ضرب ذهنش اندازه ماشین بزرگ نشده. و دوستان، من یک دوستی داشتم آقای نامدار، همون دورانی که مشاور بودم در یکی از این مجموعه های انگیزشی، این بنده خدا خیلی درگیر بود تو نسخه و خیلی جوان خوبی بود. بعضی دید آدم های خوبی هم آدم دوستشون داره خارج از هر چیزی. کارخونه فراوری پسته داشت در محملات خراسان فیض آباد. اونا که تو کار پسته کسی اینجا نداری؟ خوشبار پسته؟ نه. حالا بیاد که از قطبای پسته ایران خراسانه دیگه، یه جایی هست به نام محملات یا فیض آباد که در واقع باغات پسته خیلی زیادی داره تو خراسان. و ایشون اونجا بود و بالا خلاصه چقدر هم جوان خوب و عالی و سانم میدیدش کیف میکرد. ایشون پدرش راننده لودر شهرداری بوده، خودش هم راننده لودر بوده، اما با این ساختارا خودش رسونده بود به جایی که کارخونه ضبط پسته داشت. کارخونه فراوری یا ضبط پسته خیلی کار بزرگیه و سرمایه زیادی میخواد. و ایشون بیشتر به صورت انگیزشی رفت به این سمت. من همیشه بهشون گفتم خودم مواظب باش، مواظب باش. من میدونید در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اردیبهشت ما سال گذشته به خاک سپردیمش. سرطان گرفت، سرطان معده گرفت، چند بار عمل جراحی شیمی درمانی مون. از چی فکر میکنید؟ استرس زیاد، از موفقیت، از دردهای موفقیتی که شیمه. این موفقیت آمادگیشو نداشته باشی خودش میخورد، خودش از بین میبرد. این دوست عزیز ما آمادگیشو نداشت، ظرف ذهن بزرگ نشد. دیدی طرف ماشینه رو میخره، میشینه پشتش، از وقت نشسته پشت ماشین استرس، موتور داره از اون ور رد میشه، دو متر با این فاصله داره، بوخ همین تو دستش رو بوخه. چرا بوخ میزه؟ نگو مرد میکنه بوخ داره میاد با دو متر اون ورتره، مالا به یه متر رسید بعدم توی یه تک بوخ هم بزنه اون میشنده. یه ماشین هم هرش هم یه مرد که گوساله ای چه اینجوری شدی تو؟ ای زده و چی؟ داشت میزدم، داشت میزدم. این از کجا میاد؟ آمادگیشو نداره، ظرف ذهنش به اندازه ماشین بزرگ نشده. بعد از یه مدت هم ماشینه رو میفوشه، میره چیکار میکنه؟ یا باشه طلای میخره، حالا بستگی به قیمت ماشینه، من خیلی یاد دیدم، یا یه ویلای میخره، یه چیزی پیدا میکنه که از شر ماشینه خودشو خلاص بکنه. و بسیار اینجوری دوستان ها، یکی دوتا نیستن اینا. چی نداره؟ آمادگی. هدف میذاری براش آمادگیشو تولید کن، ظرف ذهنت رو به اون اندازه. اونی که پشت بنز میشینه باید قد بنز هم باش، و الا داره خودزنی میکن. و نمونهش آقای نامدار ماست، مسلم نامدار، این دوست ما خیلی انسان خوبی بود. من حتی یه بار خراسان رفتم، رفتم کارخونهش رو دیدم، دعوت کرد رفتیم اونجا، کلی هم چیز رو، خیلی آدم خاصی بود. اما طفلک مرد و وقتی من شنیدم سرطان گرفته، زنگ زدم بهش گفتم مسلم چند بار بهت گفتم؟ گفت آره گفتی ولی من دیگه توش افتادم. مثلا برادرش چرلی داشتن، این حرفا، همه چرلی منلی و ماشینا رو فروخته و برادرم آورده و سهم کرده و برادر هر کدوم یه سازی می‌زدن، یه داستانی شده بود واسش، اصلا عذاب شده بود. پس بریم چی داره تولید بکنیم؟ آمادگی ذهنی. و ببینیم چطور مدیران و فروشندگان حرفه‌ای خوب و راحت می‌فروشن. گفتیم اول چی دارن؟ اشتیاق. دوم خلاقیت. نتیجه چیه؟ متمایز بودن. یا متمایز باش
یا
متمایز باش
یا
متمایز باش. اون سواله. و سومیش چی دارن؟ ایمان و باور دارن. به چی باور دارن؟ خودشون، محصولشون، کارشون و اون فایده نهایی که قرار به مصرف کننده برسونن. ببین تویوتا میاد تبلیغ درست میکنه، میگه آقا تویوتا خراب نمیشه. چی میخواد این تبلیغ، این ایجاد این تبلیغ؟ ماشین من میشه ماشین خراب نشه؟ میاد تبلیغ میده، باور داره، ایمان داره. کارگر ژاپنی جا سوالی هم که بنویسی سوال بگو.
بس شعاری که میگه خب عمل میکنه، برای مردم هم تشخیص میده.
آره مردم خب درست میگه، استهلاکش پایین. از کجا به این رسیده؟ روز اول اینجوری بوده تویوتا، میدونی یکی از بدترین خودروهای دنیا بوده اوائلی که 10 سال اول رده کیفیش بسیار پایین بوده. آروم آروم به این ساختار رسیده، یه شبه تویوتا تویوتا نشده. یعنی بعد حواسمون، ولی بعد این باور ایمانه رو داشته باشی. و بعد از اون چشم انداز دارن. چشم انداز داره، میدونه که آقا غیر از پول چی قراره گیرش بیاد. لطفا هدفتون رو پول نبندید. مثل اینه که خونتون لب ساحل بسازید رو ماسه. یه چیزی بیشتر از پول هدف بگذارید. پول خودش میاد. آموزش میدم اینه چی کار بکنیم، چی کار نکنیم. و این دوره دوستان یه ویژگی خیلی تکنیکال داره. هدف و هدف گذاری کی درست داده میشه؟ روز آخر. آخر همه این دورهایی که میدید شما میبینید اولش چی درس میدن بهتون؟ هدف گذاری روز اول. ولی ما میگیم نه آقا غلطه، هدف باید که باشه آخر جلسه. چرا؟ زیر ساخت شما ده باشه. شما بدونی هدف یعنی چی، هدف تو چیزی تشخیص بدی، کوچیکه نه خیلی بزرگه، کجا واقعیه کجا واقعی نیست. ما آینده در مورد صحبت میکنیم، اما هدف رو روز آخر درس میدیم تا کاملا ذهن شما پخته شده باشه. شما کار هستید که شروع میشه پایان دوره. شما الان تو خیلی از مسائل با هم به تضاد میخورید. به چی میخورید؟ تضاد. تضاد یعنی چی؟ اختلاف نظر. کوچه های خدامی چقدر تو دوره شما بچه های تو اختلاف نظر بودن تو جلسه 5 و 6؟
درمان
30%. تو دوره شما چقدر تو تضاد بودن؟ قشنگ مبارزه میکرده. معینی چی کار میکرد تو دوره شما؟
گردن
میزد. واقعا میام بعضی بچه ها، منم با روش و با سیاست این اصلا تولید میکنم، چون میخوام توتون بیاد بالا تا جوابش رو بگیرید که کاملا به نتیجه برسید. قشنگ تضاد میخورم. این روی من این میشه حرفا که تو میزنی. دوره نهی اینجا نداری؟ نه. یا آقای داشتیم، آقای یزدی اصلا رگ و گردنش باد میکرد. یه چیزایی که من میگفتم خون خون قرمز میشد، هیکلش هم گنده است، اصلا یه جوره اینجوری میکرد، خیز برمیداشت که بیاد در این اندازه. چی میخوایی؟
خودم تو جلسه 10 و 11
خب گارد داشتی
شدید.
خب و دوستان این از کجا میاد این گارده، این تضاده؟ همین داستان هدف گذاری است. اما من وظیفم اینه که اینو خوب مدیریت بکنم، اجرا بکنم. خیلی از دوستان افا یه جوری به گارد میرسن، اسپیا یه جوری دیگه به گارد میرسن، انتیا یه جوری دیگه میرسن. البته انتیا خیلی همراهی بیشتری دارن، به دلیلش هم حالا بعدا فنی توضیح خواهم داد. اسجیا یه مدل دیگه. مگه میشه این چیزا که تو میگی؟ ولی آروم آروم پیدا میکنن که میشه. اصلا کار من اینه که شما رو به چیزی برسونم که این آموزش تو نهادینه بشه، بره کجا؟ تو ناخودآگاهت و اونجا قرار بگیره که اینها رو با هم دیگه بعد پیدا بکنید. موقعی که یه چشم انداز داشته باشه، یه چیزی بیشتر از پول هدفمون باشه و برای این یک رسالتی تعریف بکنید و توی این داستان حتما احترام به خود داشته باشه، به خودمون احترام بگذاریم، بدونیم آقا تک تک اعضا بدن ما برامون مهمه. کفش شما خیلی بحث مهمه. چه کفشی پات میکنی؟ من این روزا که میام حتما کفش چیز میپوشم که پام، چون همش رو پام دیگه تقریبا. نوع کفش شما خیلی مهمه، نوع لباس شما و همه چیزهایی که خوراک شما و میزان آمادگی شما برای رسیدن به اون چیزی که میخوای. اول باید تو ذهنت شما، دنیای شما اول تو ذهنت ساخته میشه. اگر دنبال ثروتی، اگر دنبال موفقیتی، مهارت ذهنی تو بیار بالا، ذهنتو آماده بکن. خیلی ها هیچ وقت به نتیجه لازم نمیرسن. آی کیانی که میپوشی ممنونم ازت که بپوشی، که چرا؟ چون ذهنشون آمادگی لازمو نداره. آقا اینو من اینجا به دست بیار، از کجا اینو انجامش بده؟ یه رفرنس خوبیه، کتابیه که فارسیش انسان در جستجوی معنا ترجمه شده و از آقای ویکتور فرانکل. این چاپ 51مشه که من اینجا عکسشو دارم، اما میدونم از این جلوترم رفته. بسیار بسیار کتاب موثری توی زمینه. اگر میخواید یه کتاب خوب بخونید، برید انسان در جستجوی معنا رو بخونید. یا یه چیزی باید تو زندگی بیشتر از اون چیزه معمولی که آدما دارن داشته باشی تا چی بشی؟ در سخت در این چیزهای زندگی دووم بیاری، کرونا نگیری، گرفتی هم نمیری. خیلی بحث مهمی ها، کرونا هممون میگیریم، اما یه سری میمیرن یه سری نمیمیرن. خیلی ربطی به مقاومت فیزیکی نداره، توش مؤثره اما ربطی نداره، ذهنیه. اون پیرزن 100 ساله‌ای که با کرونا زنده میمونه، جسمش دیگه مقاومت زیادی داره؟ 100 سالش که دیدین چند تا بودن خوب شدن؟ ذهنیه. یه خانمی تو کانادا 7 بار کرونا گرفته خوب شده. شوخی نیست، 7 بار کرونا گرفته خوب شده، رکورد داره تو این زمینه.
93
سالشه واسطه.
بعد این بیمارستان جوابش میکنه، دیگه میگه
تجهیزات
نداریم، خدا آره. ببریدش
خونه.
قبل براش خریدن تو این سال شاپی برام خونه، میگه فقط اونم چی ترکی با من متوازی نشه، میگه من بخورم. خب میارنم که یه زمین نشه، میگه خب ببین اینو فقط من بخوابم دیگه، حالا آره. من صبح اینا کاراشو میکنم،
ببین $120 میلیون رو کمیسیون چند فهم ببینید دوستان، مرگ رو هم به تأخیر میندازه این معنای زندگی. من سعی میکنم هر جلسه به شما یک کتاب معرفی بکنم که اونا که دوست دارید بیشتر از این جزوه ها بخونید، برید اون کتاب بخونید. این جزوه که شما گرفت دستتون رو فهم میکنید چند تا کتاب توش وجود داره، اصاره چند تا کتابه؟ حداقل 15 20 تا. حداقل تو این حوزه خیلی مطالعه کردی، دوره زیادی هم رفت. 15 20 تا کتاب چکیدش، اسارش گرفته شده تو اون جزوه‌ای که دست شما. ولی خیلی مستقل میخواد بخونید انسان در جستجوی معنا، اینم کتاب اصلیش اگه خواستین از آقای ویکتور فرانکل، اینم ترجمه فارسیش.
چون شما ساده بیان میکنید.
آها.
به چش نمیاد.
چون ساده میگی به چش نمیاد. بله. اینم میتونه. اما من فهم میکنم یه جو هنره که چون دوستانی که تو این دوره هستن خودشون متوجه میشن یواش یواش. از دوره از جلسه 6 که بحث تکنیکال تو دوره شما شروع شد، چقدر بچه ها ذهنشون متفاوت شد؟
خیلی زیاد. توی ابتدای جلسات اگر خودشون شاید بودن خیلی فکر
میفرمون. آره.
ولی واقعا از جلسه 5 و 6 کاربردی شد و خود جواب
دقیقا. دوره 11 یه سری دوستان هستن اهالی بازارن و خیلی حالا ذهنیت های مدلشون حالا خاص خودشونه، منم دوستشون دارم مسئله یه نیست، اما اهل شوخی و خنده و نمیدونم اینجور داستان زیاد هستن، تیکه میکه زیاد میندازن، منم که کم نمیارم. دیدی دیگه تقریبا پوستشو میکندم یه جوری تقریبا. به خدمت شما عرض میکنم که اما از یه جایی باید هی دونه دونه هی میان آره این بحثا خیلی تونم شده، خیلی جدی شده، مثلا خیلی اینجوریه، خیلی اونجوریه. یکی بچه‌هاشو زنگ زده به خانم اشرفی، گفته خانم اشرفی تازه فهمیدم چه خاکی تو سرم شده، ما نوشون تموم گذشت دیگه. خانم اشرفی گفته چطور؟ گفته من از این جدی نگرفتم، جزوه‌امو دیگه نداشتم. یه سه جزوه میشه به من بفروشی از اول؟ که خانم اشرفی گفته نه ما جزوه نمیفروشیم. و شروع میکنن میان جلوتر، چه خوبه شما از همین الان جدی بگیرید و نتیجه بگیرید. داره این کتاب میتونه به شما بسیار کمک بکنه. حالا برید نگاه بکنید شما بلخص اونایی که تو کار فروش هستید، برید چند درصد از این ویژگی ها رو واقعا دارید. شش تا ویژگی گفتم ببین چقدر درست داری، چقدر هدف داری، چقدر چشم انداز داری، چقدر خلاقیت داری، تمایز داری، چقدر اشتیاق داری، چقدر ایمان و باور داری، چقدر احترام به خود داری. اگر میخوای درست مدیریت بکنی تو واسه باید اینا رو داشته باشی. خودت صادقانه به خودت نمره بده، به هیچ کس هم نمیخواد نشونش بدی. اگر داری خب خوش به سعادتت، منم کمک میکنم بهترش بکن. ولی اگر نداری به چسبش، حداقل اگر به هر کدوم 10 تا نمره بدی جمعش میشه 60 تا. باید حداقل باید 30 رو داشته باشی. زیر 30 اوزاد خرابه. تا 45 خوبی، متوسط خوبی، 45 به بالا خوب، به سمت عالی هست. به خودت صادقانه لطفا به خودت دروغ نگو و هی سوالی بنویسی و به خودت درست جواب بده. ببین اوضاع چطوره، من کمک میکنم اینا رو هی بهبودش بدیم و هی بالا بیاریم. و از اینجا به بعد میخوایم باورهای بازدارنده رو ببینیم. یه سری باورها هستن دوستان که به صورت بازدارنده در ذهن همه ما وجود داره، هم در فروش هم در مدیریت، بلخص مدیریت ثروت آفرین. ما چند نوع مدیریت داریم؟ به نظرتون چند نوع مدیریت داریم؟ یه مدیریت داریم، مدیریت دهقانیه. مدیریت دهقانی یعنی چی؟ ارباب رعیتی که قدیم بوده، رئیس مام یکی وای میسه اونجا هورتوپورت میکنه، داد و بیداد میکنه، نمیدونم قلرم بلرم میکنه، یه دست همون زیر میر دارن چیز میکنن. قبول داری خیلی از ما مدل مدیریت اون اینجوریه؟ خیلی ها بود اینجوری، کف کار اینجوری. یه سبک مدیریت داریم، مدیریت دولتی، اصلا خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه. فقط جلسه میذاره، هی پول خرج میکنه به امیدی که یه چیزی بشه، اما هیچی نمیشه. فقط آخر سر میگه خاک عالم به سر میشد، بدبخت شد و غلط کرد. اینا مدیریت دولتی. یه مدیریت داره، مدیریت صنعتیه. مرسی. چشم جلوتر داریمش، میرسیم بهش، میگم انشاءالله. یه مدیریت، مدیریت صنعتی داریم. مدیریت صنعتی یعنی چی؟ یعنی به انسانها توجه نمیکنه، همه چیزش روی محصول و کالا و کیفیت و این داستان هست. ولی دورانش گذشته، امروز شما باید انسانها رو بتونی مجاب بکنی بخرن، بهترین کالا رو داشته باشی، خوب نتونی ارائهش بکنی به نتیجه نمیرسی، بهترین خدمات رو بدی نمیتونی به نتیجه برسی. و یه مدیریت داریم بهشون مدیریت ثروت آفرین. مدیریت ثروت آفرین مدیریتیه که شما رو به ثروت میرسونه، به دیگران هم کمک میکنه. ما میخوایم اون رو با هم بیاموزیم و ببینیم موانع این چیه. اصلی ترین چیز که باید با هم بحث بکنم در موردش باورهاست. یکی از موانع یا باورهای بازدارنده خود باورهایی هستن که در واقع ما بگیم اینها قانون اساسی انسان هاست و میزان رشد اونها به نسبت قانون اساسیشون تغییر میکنه. مثل قانون اساسی کشورا میمونه. من و شما یه قانون اساسی داریم که خودمون نوشتیمش. کی نوشتتش؟ قانون گذارا. قانون گذارا کیا؟ کیا؟ تو کشور اینجوریه، تو بدنه زندگی من و شما چجوریه؟ چی؟ خب کی درستش کردین؟ این باوره از کجا اومده؟ پیشینه، گذشته، پدر، مادر، خانواده، قومیت، اینکه اهل کجایی، تیپولوژی. و جالب میدونی چیه؟ چند تاشو خودت انتخاب کردی؟ هیچیش. تو همش هم تو ناخودآگاه. حالا منی که تو ناخودآگاه اینا وجود داره و متاسفانه خیلیاش صدمه میزنه، خیلیش اصلا بر از طراحی شده که منو زمین بزنه، اصلا به درد امروز که من توی زندگی میکنم نمیخوره. یکیش نقاط ضعف تیپولوژیه. تایم قبل گفتم همه تیپولوژی ها دارن. اسجی ها طمع دارن، قور میزنن. خب این وجود داره. انفا مدیریت مالی ندارن، حساب کتاب ممکنه نداشته باشن، اسپیا همه چیزو میخوام فقط انجام بدم بمالم به هم توجیه کنه بره. بعد خیلی هم جدی میان جدی تو چشات نگاه میکنم فکر میکنم باهوش هم هستن، بپیچوننت به هم دیگه. میکنی یا نمیکنی؟ دقیقا. و اینقدر هم مسلط دفاع میکنن ازش توی حسن شیک و مجلس. این وجود داره و دوستان این قانونای اساسیه و خودتون محکش بزنید ببینید رشد ایجاد میکنه یا نمیکنه. اما متاسفانه خیلی هاش رشد تولید نمیکنه. من به روز ریاهی یه سری چیزا تو ذهنم شده قانون اساسی که اینها رو باید بتونم تغییر بدم. و کشورهایی که بستر رشدشون بالاست کشورهایی که اجازه دارن قانون اساسیشون رو بهبود بدن. هر چند وقتی ما قانون اساسیشون بهبود میدن. این که حالا مثلا من یه قانونی تو ذهنم مثلا پدرم گذاشت یا نیاکانم رسیده به من بخوام اجراش بکنم الزام به موفقیت نمیاد. بدونه که وارد بحث سیاسی مذهبی بشیم یه شکلیشو داره تو جامعه خودمون میبینیم دیگه. و نتیجه نتایج این بحثا و این شکلا و این رفتارها امروز کاملا تو زندگی ما مشخص. پس باورهای ما همونقدر که میتونه باعث رشد ما بشه با عامل بازدارنده میتونه باشه و باید بگردیم پیداش بکنیم. و یادمون باشه هیچ ظرفی بیشتر از حجم خودش جا نمیگیره. این یعنی چی؟ باید ظرفمون رو بزرگ بکنیم. من ظرفم انقدر بزرگ بکنم که بپذیرم من بهروز ریاهی یه سری ایراد دارم، من میتونم کند باشم، میتونه ریسک پذیری پایین باشه. حالا یه جایی اینو به عنوان نقطه قوت باید حفظش بکنم، یه جایی به عنوان نقطه ضعف باید حذفش بکنم. اما کجاشو چجوریشو تو طول تجربه کاریم باید به دست بیارم، تو همکارای کاریم باید به دست بیارم. یه جایی من عامل بازدارنده کارم میشم، یه جایی عامل پیشبرنده کارم. اینو من خودم بتونم به تشخیص برسم تا بتونم یا تو زندگیم حتی من باید یاد بگیرم یه جایی بگم آقا اشتباه کردم ببخش. به کی باید بگم اینو؟ اول به خودم، دوم به شریکم، سوم به آدمایی که باشون زندگی میکنم، به همکارام، به فرزندم. اشتباه نمیکنم من؟ چرا میکنم؟ حتما هم میکنم. اما باید این ظرفه انقدر بزرگ بشه که برسم به این جرات که بگم آقا منم اشتباه دارم ببخش، من اینجا رو اشتباه کردم، خطا کردم، میرم درستش میکنم. و این بزرگ شدن ظرف از یواش یواش میای بالا و میتونی از زندگی خروجی بگیری به شرطی که بتونی اون ظرفه رو بزرگش بکنی و قانونهای اساسیت رو تغییر بدی. اگر قانون اساسیت فیکس تغییر پیدا نمی کنه فاتحت خونده است. و دوستان این در کلام نیست، باید در عمل باشه. یکی دوستان تو یکی دورهای قبلی بود به گفته خودش، حالا من چیز ندارم روش، گفته خودش معرفی بازم فلانم اینم اونم بودم در واقع، حالا موقع میگم من بودم میخوام چیز بشم. چند وقت میشه خیلی اتفاقی باش صحبت میکرده، دوباره دم داره همون کارا رو میکنه. گفتم تو که دوباره داره همون کارا رو میکنه، همون ساختارا داری. آره ولی ما دیگه اسپیم دیگه، اف مون بالاست. خب بابا تو اگر رسیدی به اینکه این کار غلطه جواب نمیده بکش بیرون دیگه، لام از سوستوش دوباره تکرار کردنش. یه مقطع شما یه چیزی رو فقط باش آشنا شدی. و این دوره دوستان یه نکته هم بگم، حالا بحثش پیش اومد خیلی بهتون کمک میکنه. این دوره مثل کتاب خوندنه. ما تو کتاب خوندن، حالا اگه دوست داریدم ببینید اینو بخونید، یه کتابی هست به نام How to Read، چگونه بخوانیم، یه کتاب قدیمیه مال سال 1940 ولی هنوز یکی از رفرنس‌های خیلی خوبه. تعریف میکنه میگه ما 4 سطح خوندن داریم. یه سطح اول روخونی که شما با مطلب چی میشید؟ آشنا میشید، مثل این کلاسی که اومدید. الان شما همه تون تو روخونی دارید با مطلب چی میشید؟ آشنا میشید. میگه دفعه دوم که میخونید اسمش چی میشه؟ حالا دارید تحلیل میکنه، تحلیلی درکیه، تحلیل میکنه و درک میکنه، ادراکی میشه موضوع. این برای شما که اتفاق میفته؟ بعد فایل صوتی رو گوش میدید. برای همین من میگم فایل صوتی رو لطفا به کسی ندید. خیانت در حق این آدم ها. اینا نمیتونن از اون به تحلیل برسن. شما اینجا خیلی مسائل برات اتفاق میفته که من رفعش میکنم، تو بدنه دوره میبیگی، اما تو فایل صوتی اصلا نمیتونید، نمیتونید به این تمرکز برسید. ببینید یک ساعت و نمیتونید میشینید دارید گوش میدید بدون هیچ تماس بیرونی، اما میتونید واقعا یک ساعت و نیم متمرکز یه پارتشو گوش بدید بیرون؟ برای شما کار میکنه، چون این مرحله رو گذروندی. بعد از ادراک و تحلیل حالا میرید تو تطبیقی، تطبیقش میدید با ذهنیت خودتون، با ساختارتون. دور سوم اونجا تازه اثر میکنه. اینی که اینجا ببینید فقط شنیدید، روخونیه. خیلی وقت بهتون قول میدم بعد از چند وقت یادتون میره. چرا کتاب خوندیدن هیچی ازش یادتون نیست؟ خیلی چرا؟ مدل خوندن روخونی بوده، اینجا روخونیه. فقط یه چیزی شنیدی ریایی گفته، یه اثر مقطعی داشته، 6 ماه، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال تا پایان رو رعایت کردی، بعدش بخار شده رفته. یه هفته اگر میخواید بمونه باید حتما 1 بار 2 بار گوش بدی، بری تحلیلش بکنی، بررسیش بکنی، رفرنساشو بخونی تا نتیجه لازم به دست بیاد. خب جا تطبیقی، مطابقت دادن، تطبیقش باید بدی با رفرنس های دیگه. نه 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 سب کن، روحانی، درکی، تحلیلی، تطبیقی. در درک و تحلیل رو با هم گفتم، ادراکی، تحلیلی، تطبیقی. دور اول روخونی میخونید، دور دوم به ادراک ازش میرسید، دور سوم تحلیلش میکنید، دور چهارم تطبیقش میکنید. حالا کتابش رو خواستم به فارسی هم ترجمه شده، دیدم کتابش. نه نه من بیا فارسی شده واسه همین بهتون میدید، ولی اومدنش هم باز دوباره کمک میکن. خب کجا بودیم ما؟ بذارید از رو. و هیچ انسان ها آنچه میبینن رو باور نمیکنن، بلکه آنچه رو که باور دارن و در جستجو اونا هستن رو میبینن. و دوستان اون چیزی که شما میبینید و میشنوید اینجا رو خیلی باور نمیکنید. اون چیزی که شما باور دارید رو اثبات میکنید. ما انسان ها ماشین اثبات باورمون هستیم. اینو شنیدین؟ بله. ما اون چیزی که فکر میکنیم رو اصلا اجرا نمیکنیم. چی اجرا اثبات میکنیم و اجرا میکنیم؟ اونی که باور داریم. و باور شما با یه جلسه 2 روزه تغییر نمیکنه. من خودم دارم به دنیا، اما خیس میخوره. این خیسه رو اگر ادامه بدی کار میکنه، اگر ادامه ندی دوره برمیگره سر جای خودش. هر مدلی که هستید، تو هر تیپولوژی که هستید، لازمه که این پیگیری بشه دوستان، تا اون خروجی اصلی به دست بیاد و برید به باورهاتون بتونید نفوذ بکنید. من بهروز ریاحی هر چه قدر که بگم خود ساختم، نمیدونم سلف منیجمنت دارم، فلان کنم، این دارم، اون دارم، از خودم چشور دارم، یه کارو حتما میکنم. اگه گفتید گفتم، یه هم 2-3 بار گفتم اسیو چیکار میکنن، چه ویژگی دارن، تمام حواسم نباشه این کارو میکنم. من خودم رو دارم میام، کار با هیچ کسم ندارم. خب منی که میدونم نقطه ضعفم اینجاست، آقا باید مدیریتش بکنم. هر چند وقت یه بار خودم گوشی خودم بگیرم بکشم به خودم بگم ببین او کر خرد دوباره داری اون کارو میکنی، یا حواسم به خودم باشه. منی که میدونم غفلت از خودم بکنم، شروع بکنم غر زدن، بعد چند وقت یه بار گوش خودم رو بکشم یا غر نزن، اینقدر نق نق نکن تا بتونم چیکار بکنم، دوباره تو ریل قرار بگیرم. ما آدم ها از ریل میتونیم به راحتی خارج بشیم. و از دیگر باورهای بازدارنده فروش و مدیریت ثروت آفرین، ترس از نخیر. خیلی از ما آدما ترس از شنیدن نخیر یا ریجکت شدن یا فیر آف ریجکشن داریم. یعنی چی؟ یعنی در کف ناخودآگاهمون وقتی که بهمون میگن نه، حالمون چی میشه؟ بد میشه. و بدون اینکه خودمون بفهمیم از این میترسیم. بستر این کجاست؟ تو افه. هر کی که هستی اف داری، اس اف جی هستی، ان اف جی هستی، ان اف پی هستی، نمیدونم دیگه اف چی داریم، اس اف پی هستی، هر افی که هستی. ببین مال ان اف نیست دا، بعضی ها نگه آه خب این با انفاس. نه آبا جان ببین برای داره من از اینجا بنویسم NFP NFJ اینها سر داستانه SFP دیگه چی داریم با F SFJ دیگه F نداریم دیگه نه حالا اینا درونگرا و برونگرا هم داره دیگه این خودش دوتا میتونه INFP ENFP INFJ ENFJ ISFP ESFP ISFJ ESFJ یعنی اینها ضرب در دو میشه نصف تیپ های شخصیتی F دارن اون موقعی که F ندارن از این موضوع خلاصن؟ نه چرا؟ چون که آدم هن دیگه دلیلش هفته ماه گذاشته گفتیم اونایی که تی دارن نصفمون تی داریم دیگه نصف آدم ها 8 تا F دارن 8 تا F ندارن اونایی که F ندارن از این موضوع خلاص میشن راحت کامل چرا؟ صفت سر نیست بود همه آدم ها
هر دو رو دارن احساس F هم دارن
هر چقدر که تی نباشی یه اندازه F داری آدم بدون F زنده نمیمونه یا اون تیپولوژی های دیگه رو تاثیر اون بخش های دیگه تیپولوژی رو تاثیر میذاره پس اگر کی هستی نگه اگه من از این موضوع خلاصم همه آدم ها ترس از نخیر رو دارن در سطوح مختلف من جمله خود بنده که هیچ رگ و ریشه از این موضوع تو تیپولوژی پیدا نمیشه اما من ترس از نخیر تو یه اندازه وجود داره و اینو باید بتونم کنترل بکنم و باید بیان ببینیم آقا این نخیره اول چیه جلسه اول گفتیم وقتی مشتری به ما میگه نه ما باید تو ذهنم چیکار بکنیم بلند شید لطفا قیام بفرمایید این اسپی ها هم یه تکونی بخورن بنده خدا میگه از برونجره هاش مشتری به ما میگه نه ما باید چی بگیم زبان بدن چجوری اینجوری نیست اینجوری جی 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 تو ذهنت مشتری میگه نه شما چی میگی؟ جنستون به درد نمیخوره شازده کرده اون چجوری بسید مشتری میگه جنست به درد نمیخوره آخه سختش چی میفروشی شما؟ طلا؟ نه جنس شما چی بود؟ ساخت و ساختمونات مزخرفه کوفته زهره مال چی 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 مرسی یه داشت افتخار خودت یه نکته دوست اینو جا بنداز مشتری وقتی میگه به درد نمیخوره نمیخوام دوست ندارم تو باید تو زنه بگی چی 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 حالاست که تو باید شروع بکنی و باید بدونی نه خیر یا پاسخ منفی به چیه داره به چی میگه نه به کالای شما به جنسی که داره ارائه میشه نه به شما خیلی از ما اینو جدا نمی کنیم از هم و گیر میکنیم توش وقتی مشتری میگه نه حالمون بد میشه چرا؟ چون ناخودآگاه اینو به خودش میگیره شخصی سازی میکنه و ما باید سعی بکنیم خودمون از این چاله در بیاریم بیرون یا تا جایی که تو این چاله گیر بکنیم پیشرفت در کار نیست و هر چقدر بتونیم اینو باید خودمون ایجاد بکنیم چگونه این کارو بکنیم مهارت شنیدن کلمه نخیر رو در خودمون چطور انجام بدیم یک تمرین مهم واجب و حیاتی که عملیه نوشتنی نیست به مدت 21 روز چند بار 21 روز تشریف میبرید یه خیابونی که نشناسنتون یعنی اگر مثلا خونت شهر غربه یا میدونی نمیدونم تهران پارس اگه خونت شرقه میری غرب اگه شمالی میری جنوب اگه جنوبی بیا شما یه جایی که تو نشناسن یه راسته بازار پیدا کن یه خیابون که پر مغازه است میرید داخل یه اسکناس 100,000 تومانی یا 50,000 تومانی میگیری دستت اینجوری یه دونه از این میرید تو مغازه اول خیلی محترمانه چه بهتر که لباس رسمی و شیک هم پوشیده باشی اگه کراوات هم بزنید آقایون خیلی بهتر خانم ها لباس پلو خوریشون رو ببوشن از این کفش تق تقیه ها ببوشن برن خیلی شیک برن با برو خیلی جلو رسمی میرید میگید آقا سلام عرض میکنم، ببخشید مصدق اوقاتتون شدم، میشه خواهش بکنم این 50000 تومانی من 50 تا 1000 تومانی بدی؟ چی؟ شما نه امین آبادو میدن دیگه، میزنن فوش میدن.
آخه الان که دیگه اسکناس نیستش بازم همینه
مشابه
اسکرسیسو جاش چی میخوای بگی؟
نه
نه میگی نه بشنوی. این تمرین نشنیدنه. حالا نه الان میدونی 5000 تومانی، الان 5000 تومانی هست بهتون بدن. 2000 تومانی بخواد. سایز این چراغله 3000 تومانی ببرید. 2000 تومانی بخواد. یه چیزی که ضریب نش بسیار بالاست. 1000 تومانی از همه بهتره. من این کارو میکنم خودم ها. من به محض اینکه از یه جلسه بیام بیرون یه جا وقت داشته باشم یه کاری داشته باشم که بتونم وقت بذارم پشتش، خیابون و مغازه پیدا بکنم میرم این تمرین انجام میدم. چند فکر میکنه اثر میگذاره؟ معجزه آسا. برید تست بکنید. ولی نه اینکه یه مغازه بری بیاید که بیرون ها، حداقل باید 21 مغازه رو بری پشت دارم. بهت چی میگن؟ گفتن وقتی من میرم میگم سلام قربان ببخشید که من مصدق اوقات شدم، اومدم خدمتتون لطفاً به من همین ممکنه 50000 تومانی یا 50 تا 1000 تومانی بدید. چی میگی آید تو سکل؟ نه خدا خود روزی تو جای بده. خیلی سپاسگزارم از شما. متشکرم. میاد تو محترم. میام اینجا. آی خدا می سلام عرض می‌کنم قربان شما مغازه جوال فروشی دارید. من میدونم 90 مصدق می‌شدم. تو ممکنه من 50 تا 1000 تومانی بدید؟
من با
چوب میزنم خیلی آدم بیاد داری هستی برای من ببین برای بودن لباس شیک بپوشی میگه با چوب میزنم دنبال چوب آه تو باره دیگه میدونی. ولی دوستان این به شما چی یاد میده؟ نشنیدن و مواجهه با چیزای غیر عادی. یه جور اصلا رفع خجودیه. افا حتما انجام بده. اونه هم که اف ندارید بازم انجام میدید. من انجام میدم به عنوان یه ISTJ. هیچ کدوم از کدهای خجودی رو ندارم اما انجامش میدم و هر دفعه انجام میدم قوی تر میشم. اصلا سیغل هم میده یه جوره گلواجه های میشنوید که به عمرتون نشنیدید.
بسته به راستاش داره.
بسته به راستاش داره. فقط خواهش همینه که راستای خطرناک نه. مثل میدون به همه ندید این کارو بکنید. چون ممکنه اتفاقات بدی بیفته.
البته شیراز میتونم بهشون بدم. چون حوصله ندارم برم
بانک. پول دارن. پول دارن همیشه. آره آره شیراز. آره برو یه جایی که اوضاعشون بهتره. چرا میگم این کارو بکنید؟ چون تو ذهن ما این واهمه. ببین همه تون میترسید. من از خودم بگم من الانم بخوام این کارو شروع بکنم انجام دادن ناخودآگاه واهمه داره. چرا؟ نکنه که با چوب بذاره دنباله، نکنه من بهم یه حرفی بزنن، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، نکنه بالام بکنن، نکنه اونجوری بشه. ناخودآگاه میترس، عقب میشین از این کار، حتی جای ممکن نمیخواد انجامش بده. آره تو خیلی چیزای دیگه. ولی اصلا ازش نترسید. من بیشتر جایی که این کارو انجام دادم سمت میدون آرژانتین و خیابون بخارست و اون سمت هاست که بیشتر کارم میفته. میرم اتاق بازرگانی این حرفا. اون پاساژه هستش بغل میدون آرژانتین که لباس مردونو میفروشن. تقریبا منو دیگه میشناسن. من که از اون دمیا همش میگم آقا دیونه اومد 50 یورو بیار. حالا رفت یه جیبت 50 تومن داد. مثلا رفتی پیش آقای ابراهیم فر قشن 50 تا 1000 تومانی در آورد گفت بابا جان بیا بهت بگم خدا شفاعت بده بگی برو
بعد
50 ازش بده دوباره 50000 تومانی ازش بهش بده 50 تا رو بگیر تشکر کن بیا مغازه بعدی برو بگو آقا من 50 تا 1000 تومانی دارم میخوای به کارت میاد 51000 تومان میخوای راننده تاکسی ها جابجاش کن با یه 50 دیگه و اینو پشت سر هم انجام بدین. چه اتفاقی میفته؟ رو این تن میشی. این مدر میاره بالا که اون سرش ناپیدا. مخصوصا با کت و کراوات برید انجام بدین. بذارید بگن چه دیوونه خوشتیپی. اصلا بهش نمیومد بنده خدا. نمایید دو سیاکولو بعد نگاه میکنه. اون وقت دوستان هم نشنیدن براتون راحت میشه. هم آروم آروم نگفتن. برید تمرین بکنید. حتما برید. اونایی که جمع انجام دادید چقدر تاثیر داشت؟ چه احساسی بعدش گرفتی؟ چه خروجی بعدش گرفتی؟ آها
من دوبار انجام دادی؟
دوبار
خیلی راحت تر بودم.
آها بعد از اون تو رفتارت با پرسنل نه با مشتری موقع که بدی نمیدیم
خیلی مسائل هم
با پرسنل خیلی مسائل هر شد
چیزای خیلی برام سخت بود که
شنیدنش در واقع با مشتری چی؟
خیلی راحت تر
میدونی اصلا راحت میشی. چند بار انجامش دادی؟
من به شیوه دیگه انجام دادم.
شیوه چی بوده؟ اس پی بار انجام دادی؟
نه من یه سری چوب داشتم رفت خب؟ دم چوب فروشی ها گفتن چوب دارم ازم میخریم.
خب اونا هم میگفتن نه
همش
آره اونا هم میگفتن میخواد چوبشو بپوشه. ولی دوستان انجامش بدید بذارید بیاد بالا. یه تمرین مهم و این ترس از نخیه رو از خودتون بگیرید. آدمای موفق میشن که بتونن نهای بیشتری رو بشنن و آماده زنگ شنیدن نباشن. چشم دو نزنه تا وقت که ترس تو چشات معلومه تو به نتیجه زیادی
نمیشه.
برای گرفتنش پالتیک چیه؟ نه بابا نه اون دیگه اضافه کاریه دیگه. نه پالتیک نمیخوا خیلی ساده برو بقا خیلی شیک اصلا رفتی که بهت بگه نه رفتی که باید برخورد متفاوت بکنه و تو اون برخورده رو به جون بخری. خیلی میخواد بیشتر بهتر بشه این موضوع رو دو به دو بشین دوتایی با هم دیگه بدین یعنی پشتیبان داشته بشین افا اینجوری برید شاید براتون بهتر بشه. آره همزمان هم جفتتون نخواهید یکی بخواد یکی نگاه بکنه. و دوستان یه نکته هم که بگم زودتر گروهی های خودتون رو پیدا بکنید با آدم هایی که اصلا آشنا بشید. از ماه آینده بعد این کاری که بکنید گروه بعدی بشید. گروه هایی که با هم جلسات هماندیشی برگزار میکنید حتی اونا هم که شهرستان هم تو گروه هایی که قرار میگیرن از طریق اینترنت میتونن با هم دیگه ارتباط بگیرن. و مخصوص شاسته میتونید جلسات اینترنتی چهار تا میتونید تو واتساپ با هم جلسه بذارید کارهای اینجوری بکنید از اسکایپ استفاده بکنید. دورهای قبلی اون خیلی از این نتیجه میگیرن از این کار. جلسات هماندیشی میگذارید جمع میشید با هم یه جایی و شروع میکنید در مورد مسائل دوره با هم دیگه بحث کردن بررسی کردن کمک کردن ساختار بندی کردن. مثلا همین بحثی که دارم انجام میدم یه 4 نفر یا 5 نفر با هم جمع شدن میذارن جلو شروع میکنن تمرین کردن و بعد کسب و کار هم دیگه نگاه میکنن. حالا مثلا 3-4 نفر دیگه کسب و کار منو دارن با این موضوعیت نگاه میکنن چقدر به من ایده میتونن بدن چقدر ضعف منو میتونن بگیرن و چقدر تو فهم مطلب بهتر بهمون کمک میکنه چقدر تو دورهای شما تاثیر گذاری.
دو تا سه تا گروه
من گروه هایی که قوی کار میکنن واقعا نتایج بزرگی میگیرم. چقدر شما استفاده کردین از خودتون انجام میدید؟ خوب بود؟ 9 نفر گروه تو 9 نفره آن شما بچه های بازار طلا با هم دیگه جمع میشید همه با هم چقدر نتیجه گرفتین ازش؟ حالا بعد اینترنتیش بکنید خیلی خوب. و دوستان سعی کنید حالا شما که بسترتون تو کرونا هست اینترنتی انجامش بود. هم مشخص میکنید آقا مثلا دوشنبه ها ساعت 5 گروه شما جلسه داره ساعت 7 شب جلسه داره همه حالا یا هر هفته دفتر یکی جمع میشن مغازه یکی جمع میشن یا تو محیط اینترنت هر مدلی که خودتون دوست دارید با هم دیگه شروع بکنید به کار کردن تا به اون نتیجه لازم برسید. پس یه تمرین دیگه که قرار انجام بدیم تمرین شنیدن مهارت نه. و ما تو ماه پنجم یه بحثی داریم با هم به نام شخصیت شکست ناپذیر یا شخصیت آهنی. یه مدیر باید بتونه نهای زیادی بشنوه. شما در روز ممکنه 100 تا نبشنوید تا به یه دونه آره برسی ولی باید طاقتشو داشته باشی که حالت بد نشه. و یه جا خالی تو جزوه‌تون وجود داره باز بکنید جزوه‌تون صفحه فکر می‌کنم تو جزوه شما صفحه مال من 7 مال شما 6 باید باشه. این جا خالی ها رو پر بکنید. کسی که نسبت به خود باور مثبت و اعتماد به نفس خوبی دارد از شنیدن کلمه نخیر نمی‌ترسد چون باور دارد که کلمه نخیر به خدمت و کالایی است که در حال ارائه آن است نه به خود وی چون نقطه اینجاشو پر بکن نگو چون نقطه اتکای وجودیش در درون وجود وجودشان است و نه در بیرون وجودشان. چی کجاست؟ چی درون خودشونه؟ و فروشندگان موفق باور دارند که کلمه نخیر سرآغاز فروش است و فروش از نه شروع می شود. این یه قاعده است که باید بپذیریمش. اما اینجا ما رو داره با یه واژه جدید آشنا میکنه به نام نقطه اتکای وجودی. اولا این تمرین عملی رو برید انجام بدین که کارهایی که بکنید که ظرف 21 روز نبشنوید. بجز تمرین 50,000 تومانی یه کار دیگه هم میتونید بکنید. من مثلا میدونم که به آقای جاوید فر دیگه آقا جاوید با آقا جاوید بگیم آقا جاوید غذا تو میدونم بخورم چی میگه؟
امکان نداره میونه هم به هم
میخوره میونه میگه نه دیگه من میدونم میگه میگه نه. پس میرم از آقا جاوید چی میخوام؟ غذاشو که به هم عملا بگه نه. چرا این کارو میکنم؟ چی خطرناک هم هستی میکنم؟ خب پس شوخی ناموسی نکنه، شوخی غیر ناموسی بکنه. یه چیزهایی بخواید از آدم ها که بهتون بگه نه. مثلا من هر موقع بخوام تمرین تو خونه بکنم به خانمم چی بگم بهم میگه نه. مسواکشو که الان خیلی خیلی بهش آره پول داره، دلار داره، همه چیزش دلاره، اون خیلی چیزه توی حوزه. چی؟ یه روز حرف نزن اون که میمیره. آره نه میتونه بگه آره نه من بهش نمیگم حرف نزن چون چیز میشه حالش بد. میگم داری پول مثلا یه 10,000 دلار بدی؟ قطعا چی میگه؟ نه
اول میگه برای چی تو؟
نه اصلا نمیگه واسه چی ده، میگه به جهنم یه حسه عجز ندارم.
چی شده که تو الان پول
بفتاری؟ برید چیزهایی بگید که آدم ها بهتون بگن نه. از محیطتون خواسته های بکنید که بذارید آدم ها به شما بگن نه. این تمرین عملی انجام بدید. بهترین راه حلش کم استرکاب ترینش اون تمرین 5,000 تومانی بیرون آدمای ناشناس میگن و میرن تموم میشه، میخندن بهتون، کلا باز شاک شدن آدما میشه. بهتون قول میدم اینو برید انجام بدید، خیلی کار میکنه. بگو تجربه عملیتون. خب بلند بگو بشنوم.
مترو سواری اتوبوس سوار
خب
خوشبختم که با شما هم سفرم. یه
تو مترو اتوبوس تو مترو
خجالت
اون مال نفع خجولی چیزه در واقع واقعا تحصیل ولی همه نمیتونن. اون مال مدل های نتورکی و نمیتونم بحث انگیزشی و اونا خیلی تحصیل میذاره. کارهای خیریه میکنن و اصلا یه بحثی ارتباطگیری خیلی خوب میکنن. ولی حالا اینم یه راشه، مرسی که گفتید، اینم میتونه کسی دوست داره برین انجام بده. ولی من واقعیتش تو داستان خودم نمیم اصلا برم مترو بگم سلام دوستان صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه، من بهروز ریاحی هستم، براتون بهروز خوبی آرزو میکنم. حالا میدونم اصلا تو جایگاه اجتماعی من جا نمیگیره این موضوع. ولی حالا اینم یه مدلی که شاید بهتره بخواید ازش استفاده بکنید، بس دیگه به روحیتون. ولی تمرین 50,000 تومانی یه راستی که نمیشناسنه و بعد اول میبینی داری کجا میری. یعنی تو مترو تو همه آدم ها نمیتونی اول رصد بکنم این کی اونجا نشسته، بعد درن تو باز میکنی شروع کنی صحبت کردن. این پوشیدنه خیلی چیز خوبیه و بسی سر دماغت نه جدی ها اینجا نگرش داره رو دماغت فکرش کن. به خدمت شما عرض میکنم این رو برید جاهایی که میدونید انجامش بدید، خیلی حالتون رو خوب میکنم. اما ما با یه ساختار جدیدی آشنا شدیم به نام نقطه اتکای وجودی. اینجا داشت میگفتش که فروشندگان با چون نقطه اتکای وجودی در درون وجودشون. نقطه اتکای وجودی چیه؟ همه ما یه نقطه اتکای مرکز ثقل داریم. میگن انسان‌های موفق نقطه اتکای وجودی اونها روی اسکلت خودشون و روی وجود خودشون، درون خودشون، بیرون نیست. و آدم‌هایی که نقطه اتکای وجودیشون بیرونه معمولاً خیلی به موفقیت‌های بزرگ نمی‌رسن. اینو میشه نفر تفسیر بکنه یعنی چی یا مثال بزنه روش؟ بفرمایید. بلند بگو.
همون فیلمی که دکتر صاحبی توضیح داد کامل‌ترین.
دقیقاً. حالا رو خوردش بکنیم، بخوای روون بگی، جز بگی، فیلم دکتر صاحبی نخواهیم بحث بکنیم، چجوری میتونیم به مثال بزنیم؟ آها دقیقا
اون شخص باید فارغ از اونا باشه.
باید در ذهنت بیاد از اون بالاتر. من خیلی وقتا اینو میگم، خانم با چوب دنبالم میکنه و همیشه میگم یه آقا من باید به این پیرن هویت بدم، نه این پیرن به من. من باید به این ساعت هویت بدم، نه این ساعت به من. درسته که ساعت خوب، پیرن خوب، نمیدونم این برند خیلی مهم میتونه باشه، من میتونه تو ذهن آدم و جایگاه داشته باشه، اما من نباید وابسته به این باشم. من نباید با این خودم رو معنا بکنم. با ماشینم حتما توان فلان کار رو داشته باشم، فلان جلسه رو برم. من باید بتونم در حینی که این مهارت رو دارم، این قابلیت رو دارم که این ماشین رو داشته باشم و این امکان رو داشته باشم، بدون اون هم به نتیجه برسم. استفاده ابزاری ازش بکنم، ولی اگر هم نبود صدمه نبینه. آدم های موفق دنیا دلیلی که وقتی میخورن زمین دوباره رشد میکنن همینه. یه چیزی بیشتر از محیط و ابزار و پول و ماشین و ساعت و طلا و اینا براشون کار میکنه که اون نقطه اتکا وجودیشونه. من خیلی وقت لباس ساده میشم راه میفته با بچه‌ها میرم بیرون. این روزها هم فکر میکنم شأن این کلاس به گونه یا کلاس های دوره خیلی نخبگان جاری که باید لباس رسمی بپوشم و این خیلی تو فرایند آموزش شما تأثیر داره. میدونستین رو؟ این که من کراوات بزنم، لباس رسمی بپوشم، تا اینکه لباس اسپورت بپوشم، چقدر تو فرایند آموزش شما تأثیر داره به نظرتون؟ دیگه حالا درم اندازه هم ندیگه. میگه مثلا شبا شیشی بپوشی از این تیشرت هست توش آرمم داره بدون گمرک میپوشن. تیشرت چی بهش میگن؟ سوزنی. آها سوزنی ها. مثلا من میومدم همین حرفا رو با اون میزنم، یه دونه از این کتونی زرنگی هم پام بود. نه دیگه حالا دستمالی از این هم فقط با همون لباس راحته دیگه، که لباس راحتی
با هم نمیخونه، باورش سخت
میشه، با هم نمیخونه، میشه همون زبان بدنی.
درست کنی برو خودت درست.
آها درست کنی برو خودت درست کن. چرا تأثیر گذارم اونم، ولی نسبتش فرق از یه جایی به بعد قطعا این اتفاق میفته. احتمالا هم فردا و لباس اسپورت خواهم اومد، ولی از جایی که ما به یه حد نصاب آموزشی برسیم بعدش ناخودآگاه شما پروگرام بشه روی موضوعی، بعد از اون کارشون میکنه، ولی اونم تا یه اندازه، یا از یه اندازه بیاد پایین ناخودآگاه من بهترین مطلب علمی دنیا مد ارائه بکنم، بهترین روش آموزشام داشته باشم، جواب نمیده. این هم باید وجود، ولی بحث اون نقطه اتکا وجودی است. من نباید وابسته به اون نقطه اتکا وجود بشم. خیلی از ما متاسفانه در سطح ناخودآگاهمون یه اتفاق افتاده، جنسی ارزون باشه میگیم چیه؟ قلابیه. جنسش خوب نیست، به درد نمیخوره. اگر پول تو جیبمون نباشه اعتماد به نفسمون به چه حدی میرسه؟ صفر یا زیر صفر. و کلن قافیه رو میبازیم. اگر برند نخریم حالمون بده. اگر ماشینمون نمیدونم از یه چیزی پایین تر باشه اون اعتماد به نفس نداره. و دوستان این نبودن درست نقطه اتکا وجودی، ما نقطه اتکا وجودیمون رو اون برنده است، رو اون ماشینه است، رو اون ساعت است، رو اون پول تو جیبه است، رو بابا هست و خیلی چیزهایی که واقعا صدمه میزنه. این تو گذشتگان ما هم بوده و اینه در قالب اشعار ما میگفتن. پیر توهی کیسه بیخانهی داشت، مکان در دل ویرانهی، روز به دریوزگی از بخت شوم، شام به ویرانه درون همچو بوم. گنج زری بود در آن خاکدان، چون پری از دیده مردم نهان. پای گدا بر سر آن گنج بود، لیک ز قفلت به غم و رنج. هر شب که میخوابیده پاش روی دقیقا گنجه بوده، جایی که میخوابیده زیر پاش بوده گنجه. اما این همش از روی قفلت به جایی که حواسش جمع بکنه به دور و برش، تو غم و رنج خودش و مسائل خودش مشغول بوده. گنج صفت خانه به ویرانه داشت، غافل از آن گنج که در خانه داشت. چون تو خونش بوده، گنج تو خونش بوده، اما لحاظ ذهنی فکر میکرده همش تو ویرانه است دیگه، اینقدر درگیر اون صفت ویرانه بوده. عاقبت از فاقه و اندوه و رنج، مرد گدا مرد و نهان گشت گنج. نهان ماند گنج، ای شده نالان ز غم و رنج خیش، چند نداری خبر از گنج خیش. مایه امید مدان غیر را، کعبه ی حاجات مخوان دیر را. این دقیقا همون بحث نقطه اتقاء وجودی، دنبال موفقیت، دنبال نقطه اتقاء وجودی بیرون نگرد. هرچی که بیرون هست میتونه نباشه. ثروت ظرف چقدر میتونه از بین بره؟ یک شب تا صبح کسی از ثانیه جان دیر دیر مقان دیر، تعریف های مختلفی ازش هست از دیر دیگه. کجا بودم داشته میگفتم؟ کسر ثانیه، هر چی که داری میتونه نباشه. یه واقعیتی که وجود داره، پول، امکانات، سلامتی، این چهار ستون سالم، میتونه نباشه، میتونه به هر دلیلی از کار بیفته. خیلی شب خوابیدن صبح دیگه پارا نمیتونستم برم، فلج شده. حالا از پزشکی خیلی چیز عجیبی نیست، هست به نظر تو؟ نه. حالا این آدم اگر مثلا تو سن 40 سالگی این اتفاق براش بیفته، بعد نابود بشه دیگه، تا آخر عمر بیفته گوشه. ولی خیلی راه میافتن بعد از این، هم سلامتی رو به دست میارن، یا اگر سلامتی رو به دست نیارن تو همون وضعیت فلج و بیماری خودش رو به نتایج بهتری میرسونه. این آدم ها آدمایی که این قاعده درونشون صادقه، دنبال بقیه نیستن، دنبال نقطه اتقاء وجودی بیرون از خودشون نمیگردن. نقطه اتقاء وجودیش خودشه، مغزشه، ذهنشه و باورهاش. همه تا جایی که مغزش کار میکنه کار میکنه. یه جوونی هستش اسمش لاغر اندامه رو بیچر میشینه، اومده یه پلتفرم برای معلولین درست کرده، جز جوان موفق یونسکو یونیسف شناخته شده، وحید رجب‌پور. برید یه سرچ بکنید ببینید جز گردن به پایینش کار میکنه. 98% معلولیت داره. 98% میشه بفهمید یعنی چی؟ فقط چشاشو تکون میده و لبا دهنش، دستش هم حرکتایی داره. برید در موردش بخونه. این آدم به حدی رسید، تو همین ایران هم داره زندگی میکنه، اومده جامعه هدف خودش رو، جامعه معلولی رو تشخیص داده، نیازشون رو پیدا کرده، بر اساس نیازشون یه پلتفرم رفته فکر کرده. خودش هم کدنویسی ظاهرا بلد نبوده، داده واسش کدنویسی کردن و اجرا کرده. سپاسگزارم از شما، متشکرم. و اجرا کرده، به جایی رسیده که جزو جوانان موفق دنیا داره مطرح میشه. بعد من به روز رو یه چهار ستون بدنم سالم نشستم اینجا، دارم دارم فقط چیکار میکنم؟ قور میزنه. دقیقه، مرسی. و دوستان، من باید نقطه اتقاء وجودی رو تو خودم پیدا بکنم. و برید به این فکر بکنید، اگر فردا همه چیتون از دست بدید، سلامتیتون، مالتون، خدای نکرده امکانش محال نیست، یه زلزله بیاد، من به روز ریایی شما نه، همه چیزم نابود بشه و خودم از گردن به پایین فلج، از زیر آوار درم بیارن، ببینم یه گوشه نگرم دارم که فقط زنده بمونم. اومدن نجات دادن، منو در آوردن، همه یه خانوادم از بین رفته، شرکتم رفته، نمیدونم خونم رفته، و و و فکر بکن میشه یا نمیشه. فرض محالش که محال نیست، ولی انقدر بهش فکر نکن که اتفاق بیفته، محققش بکنی. تو اون شرایط چیکار میکنی؟ من تو جلسه آخر میگم، یکی از چیزایی که من همیشه فکر میکنم، من به روز ریاهی رو لباسامو در بیارن، هر چی هم که دارم ازم بگیرن، مدرک تحصیلی، پول هر چی که دارم دیگه، فقط یه گونی تنم بکنن، یه گونی هم دارم نکنن، ببرن توی کشور دیگه مثل مثلا برزیل، مثل نمیدونم آفریقا، یه جایی که زبونشون هم بلد نیستن، ولم بکنم فقط بمونم. فکر میکنم چند سال دیگه جایی که اینجا وایسادم وای میستم. ببین من نه مدرک دیگه دارم، مدرک قابل ارائه دارم، نه نمیدونم ثروت دارم، نه پول دارم، نه اعتبار دارم، نه زبانشون رو میشناسم، هیچ. اینو باید فکر بکن آقا برایشون. حالا برزیل میگه سری مثلا آفریقای جنوبی، نمیدونم یه کشور در به داغون بگو، افغانستان. حالا اینجا ما خودمونیم دیگه، همه هم دیگر میشنسیم و بلدیم.
تو ایران گدایی خوب چه
میده؟ تو ایران چی؟
تو ایران گدایی خوب چه میده؟
نه من گدایی نمی کنم اینجا.
آها،
هیچی نداره گدایی بکنه. ولی میخوام یه نقطه بهتون بگم، من بهتون قول میدم جانم، بفرمایید. چی؟ آها، یک سال طول کشید حجبر یزدانی. بگو شما، یه ذره سیاسی ولی روش خیلی صحبت میکردیم.
همشه میگم خدا فقط
اینجا رو از اولا دقیقا فقط... و نقطه اتکا وجوده. دوستان من تو بحث هدف گذاری میگم، من احزوز ریایی رو برم دارن، همه چیمو ازم بگیرن، یه گونی تنم بکنن، ببرم توی کشور دیگه که نه زبونشون میشناسم نه چیزی، پنج سال دیگه میرسم به همین جایی که هستم. بر اساس چی؟ نقطه اتکا وجودی. یاد گرفتم که باید آقا خور خودم باشم. بگو عزیز. شهرام
زنده
بود.
دکتر شما
همه چیز من از من بگیرید، ذهنم چه نمیشه. دقیقا. فدوستان بریم دنبال این. ببینید آقا نقطه اتکا وجوده اون واقعا چقدر خودمونه. اگرم نیست ایراد نداره. اومدیم اینجا که برش گردونیم بیاریمش. و واقعیتش اینه اینجا تکنیکاش یاد میگیری که بتونی واقعا تشخیص بدی و انجام بدی. اگر این تکنیکا نبود آقای پیرهادی دوباره به این کلاس میومدی؟ آقای کلی میومدی؟ و بهتون قول میدم این تکنیکا رو به راحتی آموزش میدین، ولی موقعی میتونید عمل بکنید بهش که نقطه اتکا وجودیتون رو خودتون باشه، رو پولت، رو ثروتت، رو نمیدونم زیباییت، روی نمیدونم جوونیت، روی هر چی دیگه باشه جواب لازم به دست نمیاد. و جالب اینه که اصلا سن و سال هم ور نمیداره. بعضی اونجا آقا ما تو دوره ها داشتیم، سال دوره 9 دیگه، دوره آقای قنداره اینا پارسال و پیرارسال بود دیگه، یا دوره 9 آقای افتخاری بودن، مجله 1328 سال 77-88 دورهشون تموم شد دیگه، 97-98 تموم شد، تقریبا 70 سال. من عشق میکردم این آدم آمیدم اومده بود سر کلاس تو 70 سالگی و مطمئنم جوابای خوبی میگیره ایشون. پس اگر سنت هم مثلا شده 50 سال شده، 60 سال شده، 40 سال، قدر نگران نباش. اصلا سنت فاکتور مهمی میتونه نباشه، میتونه نباشه، به شرطی خودمون بخوایم و نقطه اتکا وجودیمونو اصلاح بکنم. حالتون چطوره؟
عالی.
بگم باقیشم؟ در دقیقه وقت عامل بازدارنده موفقیت ما مدیریت بعدی ترس از اشتباهه. خیلی از ماها اقدام لازم رو برای انجام کارها نمی کنیم، برای که می ترسیم از اینکه اشتباه بکنیم. خیلی از ما ترس از اشتباه رو در سطح ناخودآگاه داریم. چرا از اشتباه می ترسیم به نظرتون؟ قضاوت دیگران. خیلی از ما می ترسیم از اشتباه چون از یه چیز کلی تر می ترسیم، اینکه مردم چی میگن. اگر من اشتباه بکنم چه اتفاقی میفته؟ چه بلایی سرم میاد؟ ما تا جای ممکن نباید اشتباه بکنیم. اما دوستان چه میتونیم از گفته مردم نترسیم؟ که میتونم من نترسم که دیگران چی میگن. من رسما به شما اعلام میکنم، هم در فامیل خودم هم در فامیل خانومم، به صراحت بسیاری از افراد میگن این بهروز ریاحی اینقدر کتاب خونده خل شده. جزایی میزنم مثلا فامیل خودم، به خانوادم، به مادرم احوال برسن. میدونید چی میگن؟ یکی از چیزایی که میگن خیلی باوزه است، آقای دکتر دستت سلامت، حالش چطوره؟ ببین این دکتر دستت سلامت داره یه چیز میکنه دیگه، واژه‌ای که داره مسخره میکنه. اما وقتی من مثلا مادرم یه بابن گفت مامان جان حالا تو سر کلاسات میگی خیلی خوبه، اصلا میری خونه عمود اینا، اصلا میری خونه دایت اینا، اصلا چای میانه بگو دست درد نکنه، نگو دست سلامت، چی کار داری؟ حالا اینه که نمیفهمن دیگه، ولشون کن. ولی من چیکار بکنم؟ من میگم دست سلامت، چون من با اصلا برام مهم نیست. کی میتونه برام مهم نباشه؟ چی میشه که این اتفاق میفته؟ های منصفی نظر چیه؟ اعتماد به نفس. اسم اعتماد به نفس چی میشه؟ الان گفتیم اینجا نقطه ارتقا وجودی بیاد رو خودت و باور پیدا بکن به این توانایی، به اینکه این کار میکنه. هم دوستان مثلا کار میکنه، برای شما هم کار خواهد کرد. همون آدمایی که میخندن میگن دکتر دست سلامت چطوره، من نمیدونم کدومشون به مادرم گفته بود که یه شبی نشسته بود گریه کرده بود، گفته بودن بدونم کی بهش گفته بود که این پسر خیلی کتاب خونه، این کتاب رو ذهنش تاثیر گذاشته دیگه، یواش یواش داره خارج میزنه. اون قبیه میگن اما برای من مهمه. چند وقت میشه خانمم که باید قول بدی، یه قولی بدی تا بریم فلان جا، خواستیم اینجا به بعضی جایی میخواستیم بدیم، گفتم قول چی؟
رفتی تبدیل جرده.
خوب بود گفت از کلاس ها صحبت نمی کنی، دست سلامت نمی کنی، نمی دونم این بحث ها نمی کنی. گفت نمیان. گفت نه آخه چرا نمی کنی؟ دونم از دیوون ها میرم اونجا با میشه صحف خودتو می زنی. خدا ما دیوون ها مثلا چی میگی؟ خودتو بری من نمی، چون من نقطه اتکا وجودیم خودم هم و باورهای خودم که ازش جواب گرفتم. و دوستان منم این باورها رو نساختم ها. باز تکرار ببین چه همه جزئیات رو نگاه بکنید، اول پاورپوینت رو نگاه بکنید، نوشتم گردآوری و تنظیم بهروز ریایی، ننوشتم تألیف بهروز ریایی. اینا چکیده تجربیات دنیاست، مال من نیست. نگید بهروز ریایی میگه، بهروز ریاهی هم میگه. بعد نقطه اتکا وجودمون رو اصلاح بکنیم، فارغ از این که دیگران چی میگن. و یه عبارتی هست میگه بکش بالا. بعد تو افق هست حواسش هست که بکش کشید بالا. و این موقعی به وجود میاد دوستان، این ترس از شکسته، ترس از که مردم چی میگن، چه نقطه اتکا وجودیه رو به دست بیاری. من همه این های دقیق کرده باشیم پشت سر هم سلسله بار دارم بهتون میگم. همه اینا ترتیب داره، میبینید دارم به ترتیب میام. اول میگم نقطه اتکا وجودی گنج درونته که اگر پیداش بکنی دیگه نمیترسی، رو این تن میشی، میری اقدام میکنی. خیلی از آدم ها موفق نمیشن چون اقدام لازم رو نمی کنن. سپاسگزارم از شما. متشکرم. کدوم جنگ؟
این کلمه رو به کار برید توی محیطای نیازه.
آره لازمه، چون باورش داری. شما چیزی که باور داری باورتش دفاع میکنی یا نمیکنی؟
حتی اگر از خانوادت هم زجر
برده زجر رو نمیبرن، اونو فکر میکنن دارن زجر میبرن. چون ببینید این مدل شماست، شما هم مدلت رو و اون ذهنیتت رو برای خودت بتونی زندگی بکنی. اگر نتونی زندگیش بکنی محققش هم نمیتونی بکنی. یه عبارتی بگم خیلی بحث مهمیه، بحثی خوبی رو مطرح کردن. یه عبارتی خیلی شنیدی میگه خودت را دوست داشته باش و کمک کن تا دیگران نیز خود را دوست داشته باشند تا موفق شه. و تو خورم دوستان، دوست داشتن من میخوام خدمتتون عرض بکنم، با وجودی که بعضی از اساتید میگن اولین گام موفقیته، من بهتون میگم اولین گام شکسته. شما به نتیجه نمیرسی با دوست داشتن خودت. چرا؟ چون ناخودآگاه شما، گفتیم یک کودک 3 تا 5 ساله است و بسیار باهوشه، سری میگه ببین این بهروز ریاهی خودشو دوست داره، منم دوست داره، اما عاشق کیه؟ بچهشه. برای بچهتون چیکار میکنی؟ ای خدای نکرد اتفاقی براش بیفته، هر کاری میکنیم، جون اونم میدیم. اما برای پسر خالمون چی کار میکنیم؟ اگر کاری هستم اون برده واسه یه پولی قرض میدیم یا نمیدونم کاری میکنیم، یه کاری اینجوری میکنیم. و ناخودآگاه نمیفهمه. شما چیزی رو که باور داری رو اثبات میکنه و تحققش میده، نه چیزی که فکر میکنه. این چیزی که فکر میکنه باورش نداری، باید باورش باش نمی جنگی ما. ببین جنگ نیست ها، من به خانواده میگم اوکی، من به نظر شما احترام میذارم، شما به نظر من احترام میذارم، من نمیام، منو نبرین، خودتون برین. جنگیه؟ نه، اونا آزادن که انتخاب بکنن. و اینو آروم آروم یاد میگیریم تو این دوره، چه جوری متوجهشون بکنیم که آقا ما تو زندگیمون مسئول زندگی خودمون، مهم نیست دیگران چی میگن، دیگران هر کاری شما بکنی یه چیزی خواهند گفت. خیلی هم طبیعی باشی، از طبیعی بودن زیاده دیگه ایرادی میگیرن، این وجود داره. ولی اگر میخواید واقعا نتیجه بزرگ به دست بیارید، یاد بگیرید متمایز باشید. همین تمایزها تفاوت تولید میکنه. و جالب اینه که با همه داستانهایی که وجود داره تو خانواده خود من، هر جلسه که من حضور دارم بیشترین حجم مراوده باز با من اتفاق میفته. خب اگر من دیوونم، اگر نمیدونم دست سلامت اینجوری، چرا من سوال میپرسن؟ یار به مامانم گفتن بودم، مادر فکر کردی تا حالا؟ من میام برادر تو هم میاد، برادر ایشون دکترا، من 20 سالم بوده دکتراش از آمریکا گرفته، فلان دانشگاه به نام من مدرسه، اینه اونه اون هست، منم هستم. جوونا بیشتر سراغ من میان یا سراغ اون؟ خب میان سراغ تو. گفتم خب اگر اینجوریه پس چرا میرسن؟ بزرگتر فامیل میخوان یه کاری انجام بدن، از من میپرسن یا از فلانی و فلانی؟ گفت تو. گفتم خب پس اگر من دیوونم چرا از من میپرسن؟ جواب بده ببینم. پس تو نمیگی اینجوریه؟
همین موضوع بعضی
اذیت میکنه. آها، همینه نکتهش. پس من از اون نقطه اتکا وجودیم رو خودمه میرم کارم انجام میدم، اصلا توجه نمیکنم چی میگن، چون خیلی هم بهش توجه بکنید عقب میافتید و باعث میشه اقدام نکنید. باید یادتون باشه شما رو یه سری آدم ها هر کاری بکنید دوست ندارن، بهتون حسادت میکنن. اصلا کسی که دنبال جلب حمایت و توجه همه است به هیچ کس و هیچ چیز نمیرسه. ولشون کنید، نقطه اتکا وجودیتون رو در بیارید تا ترس از اشتباه درونتون بریزید. و چند تا ترس وجود داره. یکیش ترس خود ماست. ما از چی میترسیم؟ شکست. چرا از شکست میترسیم؟ بخاطر اینکه نمیدونیم آدم ها چی میگن. ترس از اشتباه در مدیران و فروش. فروشنده نمیفروشه، میترسه از شکستش. یه نوع ترس دیگه هم وجود داره که ترس مشتریه. مشتری میترسه همواره از چی؟ فریب بخوره، اشتباه بکنه، پولش رو از دست بده. این دوتا ترس رو باید خیلی بهش حواستون باشه. اگر میخوای تو مدیریتت موفق بشی، باید ترس کارمندت رو بگیری، ترس مشتریت رو بگیری. ترس کارمند از چی بگیری؟ از بیکاریش، از آیندهش. کارمند میترسه از اینکه بیاد پیش شما کار بکنه و در انتها به جایی نرسه. باید بهش نشون بدی آقا تو با کار کردن تو محل ما، تو این محیط، آینده خوبی خواهی داشت. این درس ازش بگیری چجوری کار میکنه؟ مثل بینز با جون و دل. دقیقه تردید بچه ها اینجا چجوری کار میکنن بعد همکار من؟ همشون بدون استثنا. چرا؟ چون ترس از فریب رو ندارن. میدونن تو محسنانش هم فریب نمیخورن. میدونن اگر فردا مسئله پیش بیاد، ریاهی مثل یکی از اعضای خانواده خودش پشت اونا وای میسه. میدونن که این کاری که دارن انجام میدن تو روند رشدشون تأثیر گذاره، اینو باور کردن و من این ترسر ازشون گرفتن. اما خیلی این ترسر از کارمندش نمیگیره، کارمنده میترسه ول میکنه میره، مشتری هم میترسه از اینکه پولش رو از دست بده. مشتری دوستان پولش به جونش بنده و پول از جون مهمتره. چرا؟ جون رو یه بار میدی تموم میشه میره، اما پولو هی یادش میفتی حسابت خوب میشه، بعد دفعه بعدش من اشتباه بکنه، بعد یکی دیگه بری بخری بیاد دوباره پول رو باید بدی، به درد سر میفتی. پس ببین پول جون نیست که بده تموم شه، تو باید ترس از فریب و ترس از شکست رو ازش بگیری. برای همین ما میگیم باید پول اعتماد بسازید و میریم تو بحث تخصصیمون دقیق توش کار میکنیم. چی کار بکنیم که مشتری به یه اعتمادی برسه؟ چه ترس نداشته باشه، چشم بسته بیا بخره. چند نفر اینجا با معرفی اومدن؟ با معرفی آدم های دیگه اومدن؟ همین آدم ها اگر آقای ابراهیم فرش شما جمعه همه جلوتری، اگر آقای پیرهادی معرفت نبود با یه جلسه سمینار می اومدی انصافا؟ با دو جلسه می اومدی؟
نه.
نه. چی شد که با مثلا معرفی آقای پیرهادی اومدی؟
اعتماد کردم با
اون،
بعد
دیدم با ترس از فریب و اشتباه ازت گرفته. اگر خانم لاباپور معرفی نمی کرد و چیز نبود می اومدی؟ آقای توتوسی کلا با یه سمینار مثلا یا یه آگهی تبلیغاتی یا چیزی که با ارائه بدی؟
نه
اصلا نمی اومدی. ببین این در واقع همون پل اعتماد است که یکی از روش های فروشه، باید بتونیم انجامش بدیم. حالا تو کار ما سخت‌تر، توی سر کار آسان‌تر، هر کاری بر اساس مدل خودش. پس اینم ترس بعدی که باید بگیریم و کار ما اینه که این ترس‌ها رو بیاریم از بین ببریم و ترس از موفق نشدن در فرایند فروش و مدیریت. برای اینکه بتونیم ترس‌ها رو کنترل بکنیم باید در ذهنمون به یک نگرشی برسیم. اون نگرش فکر می‌کنین چیه؟ یه نگرش لازمه که ما از موفق نشدن نترسیم، چه در فرایند فروش چه در فرایند مدیریت و زندگی حتی.
نشد
چرا مهم نیست؟ نه خیلی مهمه. چی که مهم نیست؟ یه حرکت دیگه، یه کار دیگه میتونه جبران کنه. خب دیگه خب ذریب ریسکش میگه آقا احتمال داره تو موفق 50-50 است. تجربهاشو کسب کرد. هر آنچه مرا نکشد قوی ترم و با ذریب ریسک، با بررسی ذریب ریسک. برای امشب که تشریف میبرید دو تا سوال رو حل میکنید به خودتون برای فردا میارید. یکی نوشته تو همون بخش چند مورد از دلایلی شما رو از شکست میترساند رو بنویسید. برو فکر کن ببین شما از چی میترسی، چرا از شکست ممکنه بترسی. خیلی وقتا ما اقدام نمی کنیم چون میترسیم اقدام بکنیم شکست بخوریم. و آمار گرفتن آدم ها بالای 70% از کارهایی که نمی کنن که اگر میکردن به موفقیت میرسوندشون از همین ترس هست. هر کی هم یه ترسی داره. بالای 70% آدم ها به نتیجه نمیرسن چون اون کار لازم رو به موقع لازم انجام نمیدن. دلیلش چیه؟ ترس. ترس از شکست. و تو هر آدمی دوستان متفاوته. ترس از شکست آقای باقری با ترس از شکست آقای راشدی فرق میکنه. گوش باقری راستی یه بستنی داد رفت جدی؟ آره اشکال نداره خود براخر. امیدوارم برای شما پیش نیاد. بلید بگردید این ترسم برای شما چیه، بنویسید فردا بیارید کارش داریم. و یه دونه پایین‌ترش هم وجود داره، بحث تغییر و مقاومته. چرا انسان نسبت به تغییر مقاومت درونی داره؟ همه آدم هم داره، همه ما نسبت به تغییر مقاومت داره. اینو برای فردا هر کدوم 5 تا بنویسین اول صبح روش میخوام کار بکنیم. ببینیم چرا ما تغییر مقاومت میکنیم در مقابل تغییر. هممون هم داریم. کسی هست بگه من در مقابل تغییر مقاومت ندارم؟ همه دارن؟
پس
حتما بنویسید برای فردا. هر کی از باب خودش منظر خودش انجام بدیم و فردا انشاءالله رأس ساعت 9 شروع میکنیم. به موقع بیاید بحثمون بحث جدی و کاربردیه فردا. اونو چیه مخصوص میدونم؟
160 تومان جمع کردم.
باقیش از خودت میگیرم آقا تعداد حوزه رو.
600 زیاد نیست.
یعنی میخوای بدی؟ چی خورده؟
تهمت بزن.
آره ولی برای من جمع بپرده هر جا کم آوردی دوست دارم و هر کی دیگه نمیده اسمشون رو بخون نمیشنسی بزن من همه معرفت
بگیم آبروشون رو میبرن
نم برو تو بگیم تو عرشه برو بس به نشون میده برو تو بارشون. خب دوستان اسمان رو بگیم و بخونم. دوستان باید آقای باقری تو گروه میذاری نه تو گروه سیگه هر بزن از پایین بخونم. آقای منصفی اونجا بود ناش. آقای منصفی دستش کن. بیدی آقای منصفی گرفته از اون اون تا. آقای منصفی آقای عبدالحسینی قایبه، آقای سمندری قایبه، آقای حسینی قایبه، خوش آقای حسینی ازش کنی بگی حسینی شست آقای آقای قهرمانی دیدم شما هاش ببین آقای قهرمانی دیدیش آقای قهرمانی آقای جمشیدی خوش 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 نه پرده برون چند تمرین من نکرد آقای باقری حسین باقری قایبه اون همسر من آقای مهرافتار رو دیدم بله جام آن کار خودش رو داره شما رو میشنست آقای مهرافتار رو میشنست آقای موسویزاده رو ندیدمش قایب آقای مشتار رو دیدم بله آقای مشتار معرفی رو دیدم خانم گنجری نیست آقای قرمان علی بود این جام آخر نیست آقای من هر کنون رو بشنور میگیم دوش بدیم دوش بدیم من هر کنون بدیم اونجا تقدیمش رو میگیریم آره این کنون دونه دیگه آقای باقری مهدی باقری مدرش کنون داره
آقای دهدشتی نیست تقریبا
چند آقای دهدشتی شاید رفته تفاهم هم ببینید دوستان بعضی از دوستان هم چون هم جریمه ندارم میرید امضا میکنید که گارانتیتون رو نمیخواد به خاطر تمرین ها و از تمرین نیسته که میارن تو بیرون برید
اصلا انجام نمیشه. خیلی خوب دوستم.